بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد چپ زنده دار، تاریخ 14 بهمن ماه 96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في العربين، اللهم اغفر له وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك وأم أحبائك وأسفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الطائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللباء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. كلام در فرمایش محقق اصفهانی قدس سره بود که ایشون تقریب فرمودن به یک تقریب جدیدی، استدلال به روایات عامری به وقوف را، که حاصل فرمایش ایشون این شد که این روایات بدونس احتمال درش هست. یک اینکه این امر مولوی نفسی باشه، به لحاظ این که خود احتیاط مصلحت نفسی داشته باشه، و احتمال دوم این است که این وجوب طریقی باشه، به داعی تنجیز واقع گفته شده باشه، و سه این که امر ارشادی باشه، به این که در این موارد شبهات هلکت وجود داره، حواست جمع باشه. احتمال اول رو فرمودن قابل قبول نیست، به دو دلیل، که یک دلیلش رو پذیرفتیم و یک دلیل نپذیرفتیم، پس احتمال اول میره کنار. ام دائر میشه بین این که این عوامل طریقی باشه یا ارشادی باشه. فرمودن که اگر این فای فإن الوقوف، این تعلیلی که با فا آمده، این اگر تفریع باشه، که فای تفریع برای این است که لوازم متفرعون علیه را بر او بار کنن و نتائج او را و آثار او را بیان بکنن، اگر این باشه، بله، این قهرن دیگه مختص به شبهات بدویه بعد الفحص میشه، چون در شبهات حکمیه قبل الفحص و در شبهات مقرون به علم اجمالی معنا نداره که در اون موارد به عنوان تنجیز و به داعی تنجیز مولا امر بکنه، اون تحصیل حاصله، تنجز حاصله. پس بنابراین نتیجه اون امر، یعنی امر بدائی تنجیز و امر طریقی، اینه که مال موارد شبهات بدویه باشه. در شبهات بدویه لولا این امر براعت عقلیه وجود داشت، با این امر است که تنجیز درست میشه و این تفریع درست میشه. اما اشکالش اینه که این فا رو اینجا به معنی فای تفریع بگیریم، جمله نیست. وقتی میخواییم تفریعی معنا کنیم، خالی از تکلف نیست، پس بنابراین فا فای تفریعی نیست، میشه فا فای تعلیل. فای تعلیل که شد، حتما دیگه با طریقی سازگار نیست. چرا؟ برای که فای تفریع شد، من فای تعلیل اگر شد، معنیش اینه که قبل از اینکه من این حرف رو بزنم وجود داره اون تنجیز، اون عقوبت، من میخوام هدایت به او بکنم. خب وقتی وجود داره دیگه به داعی تنجیز معنی نداره، پس بنابراین علت تعلیل احتماله که ظاهر کلام اینه که علت تعلیل است، پس بنابراین طریقی هم میره کنار. امر منحصر میشه در ارشادی. وقتی منحصر در ارشادی شد، خب با توجه به دو امر نتیجه قول اخباری ها میشه. چرا؟ یک این که اش شبهات جمع محلا محله فلان، همه شبهات رو میگیره، چه مقرون به علم اجمالی، چه شبهات قبل الفتح، چه بعد الفتح، همه رو میگیره. ظاهر کلمه عقوبت هم چیه؟ مؤاخذه و هلاکت و عقوبت اخروی، ظاهر کلمه هلاکت هم اینه. پس این روایت داره ارشاد رفع اندش شبهه، برای این که در تمام موارد چی هست؟ موارد، در تمام موارد عقوبت است، هلاکت است به معنی عقوبت. پس دلالت میکنه، ارشاد میکنه ذهن ما را به این که در تمام موارد شبهات عقوبت وجود داره، و وقتی در تمام شبهات عقوبت وجود داشت، پس واجبه دیگه ما و دیگه براءت نمیشه جاری کرد. این داره اخبار میکنه که همه جا عقوبت وجود داره. این حاصل فرمایش محقق اصفهانی. خودش بزرگوار جواب دادن با دیگه پیازداغا و خصوصیاتش، اینها رو حذف کردم، در این قبلا هم عرض کردیم که حالا چطور میشه قبلا فرض کنیم عقاب باشه و این به او ارشاد باشه، اینا رو توضیح دادن دیگه. ایشون جوابی که ایشون میدن، میفرماین که این استظهار این که مراد از این هلکت در این نصوص خصوص عقوبت است، این تمام نیست. درسته ولی این که ما بپذیریم که این واژه اندل اطلاق انصراف به عقوبت داره، ولی کاربردش در این روایات به قرینه موارد تطبیق میفهمیم که نه، این یه معنایی است که هم بر عقوبت تطبیق میشه، هم بر مفاسد غیر عقوبتی، بر هر دوش تطبیق شه فرموده امام علیه. و چون این چنینه، پس بنابراین نتیجه این میشه که این روایات میخواد به یادن مورد شبهات در همه شبهات. بالاخره احد الامرین ممکنه موجود باشه، حواستو جمع بکن، کل مورد، یه مورد ممکنه اون باشه، یه مورد ممکنه اون باشه، به حسب موارد فرق میکنه. دقت کن که گرفتار نشیم. نمیخواد بگید من عقوبت وجود داره در همه تا جلوی براءت شرعیه رو بگیر، میخواد بگید در همه شبهات شما وقتی نظر میکنی کلون به حسب مورده وجود داره. خب کجا هست که عقوبت وجود داره؟ شبهاتی که شعاره در ترخیصی دارش نه، اونجا هست. هر جا دیدین ترخیص داده خب عقوبت نداره. کجاست که ترخیص نداده؟ شبهات قبل الفحص است ترخیص نداده، شبهات مقرونه به علم اجمالی است که ترخیص نداده. خب اینجاها باید حواستو جمع. و یه جاهایی هم هستش که ولو این که عقوبت نیست، اما احتمال این که چی؟ احتمال این که یه مفسده ای داشته باشه، تو مفسده بیفتی، وجود داره. فلذا احتیاط کار خوبیه، احتیاط فی نفسه کار خوبه، مگر یه احتیاطی مزاحم با احتیاطهای اخر بشه، یک جهات دیگری با او تضاهم بکنه. بله، مثلا فرض حال تو زندگی امروز کسی بخواد احتیاط بکنه از حرام اکل و شرب حرام واقعی اجتناب، خب الان خیلی مشکل، یعنی از درس باید بیفته، از بس باید بیفته، از جامعه باید بره کنار، چون پولا همه چیه تو بانگا میره میاد بیرون فلان، اینا همه مخلوط دیگه کارش نمیره. که خدمت شما عرض شد که نانوایا هم که از گندم و آرد عمومی داره استفاده، این آردو خیلی زکات نمیدن، چرا میاد اینجا آرد میشه و میشه اجتناب از اینا کرد. خب الان همه چی مخلوطه دیگه، بالاخره کسی خوب احتیاط مسلم خوب، ولی تضاهم پیدا میکنه با چی؟ با این اموری که در نظر شارع اهم است. فلذاست که باید تدبیر کرد، یعنی اونجایی که مزاحمتی با این امور نداره، مسائل دیگه پیش نمیاد که اهم است در نظر شارع، خب تا اون حدودش بله قابل احتیاط کار خوبی است. پس برای این مفاسد واقعیه، چون دائر مدار علم و جهل ما نیست، اونا هم یه مسائلی است که با براءت و اینا بشه واقعیتی است نفس الامری. حالا کسی نمیداند این مای خمر از املا، خب براءت داره، شبه موضوعیه، ولی بخوره اگر واقعا خمر باشه چیه؟ اون اثر خودشو میذاره دیگه، اون کبدشو خراب میکنه، سکرشو میاره، عقلشو این میره. اگر نمیدونه این خدمت شما هست یه ویروس خطرناک غذایی در مثلا این غذا هست، خب شبه موضوعی هست و براءت جایی که حالا براءت اینجا کاری نمیتونه بکنه، خب بخوریم همون گرفتاری بر انسان معاذالله پیش میاد. بنابراین این روایات لسانش با توجه به تطبیقات که موارد تطبیق هم خوندیم، من مثلا در عمر مقبوله عمر ابن حنزله گفتیم اینجا اقابه، در اون روایت مسعد ابن زیاد که مال نکاح بود و اینا اونجا گفتیم که مال چیه؟ مال مفاسد واقعیه. ایشون هم همین دوتا روایت رو میارن و تطبیق میفرمون. پس بنابراین نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که اقوال تقاریب برای استدلال به این روایات همین تقریب محقق اصفهانیه، ولی این اقوال تقاریب هم دارای اشکال هست. فتح هست سلام
همه اشکالی بودن همه بود دیگه، یعنی چی؟
بله
اشکالی همه اشکالی بودن این که تابع مرشد نلیه دیگه با هر
نه
بعد نگاه کنیم اینم واجبه، بعضی از تو واجبی مستحب
ارشاد است به وجود عقوبت در همه جا، اون حرف این بود، حالا اینو دارن میزنن میگن ارشاد به وجود عقوبت نیست، ارشاد است به این که
ارشادی همیشه به عقوبت
ارشاده، بعد داخل استحبابه ارشاد، چون تلکت ظاهرش عقوبته، ظاهر بدنیش عقوبت است، پس دارد ارشاد به چی میکنه؟ عقوبت میکنه، چون فرمونده که فإن الوقوف فی الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات، پس وقتی که این تعلیل شد برای اون امر ارشادی، اون مرشدون الهیش میشه وجود عقوبت در همه شبهات. حالا دارن اینو انکار میکنن، میگن که نه درسته که مثلا بدون عقوبت هلکت انصراف به عقوبت داره، این درسته، اما اینجا قرینه پیدا کردیم، چون امام تطبیق فرموده به مواردی که عقوبت هست و مواردی غیر عقوبت هست، پس میفهمیم مراد شارع از این کلمه هلکت عقوبت نیست، فقط جامعه میخواد بگه یکی از اینا ممکنه باشه تو این موارد، درست یه جاهایی ممکنه عقوبت باشه، یه جاهایی ممکنه این باشه، کجا هست که عقوبته؟ کار نداره کجا عقوبته کجا نیست، میگه حواست باشه ممکنه اینا باشه، کجاست عقوبته؟ اونجاست که معذوریتی نباشه، یعنی براءت شرعیه نباشه، براءت عقلیه نباشه. خب پس بنابراین در نهایت ایشون هم بازگشتن به یکی از همون وجوهی که قبلا میگفتیم برای اینکه ما از این روایات استفاده وجوب احتیاط نمی کنیم، منتها بعد از تطبیق و تحقیق شایسته‌ای که فرمودن. خب این روایات وقوف بحثش پایان یافت، حالا وارد بقیه روایات باب بشویم. باب 12 از ابواب صفات قاضی دیگه، روایات در اونجا سالی وسائل اونجا این روایات رو جمع کرده بودن، روایت اول و دوم رو خوندیم که روایت دوم همین روایات وقوف اندش شبه بود. روایت سوم و انه عن احمد، روایت قبلی اینه محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن النعمان، حالا و انه یعنی از همون محمد ابن یحیی، کلینی از محمد ابن یحیی عن احمد یعنی احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابن فضال عن ابن بکیر عن حمزه ابن الطیار انه عرض علی ابی عبد الله علیه السلام بعض خطب ابیه، بعضی از خطب پدرشون رو یعنی امام باقر سلام الله علیه، حتی اذا بلغ موضع منها، تا به یک فرازی و مقطعی از اون خطبه رسیدن، قال له کف و وسکت، گفتن دیگه نمیخواد ادامه بدی همینجا توقف کن. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام انه لا یسعکم فی ما ینزل و بکم مما لا تعلمون الا الکف عن و تثبت و رد الى ائمه الهدى حتی یحملوکم فیه علی القصد و یجلو عنکم فیه العمى. فرمود که لا یسعکم فی ما ینزل، یعنی لا یجوز لکم، مفادش این میشه لا یسعکم، لا یجوز لکم فی ما ینزل بکم، در اموری که برای شما پیش میاد، مما لا تعلمون، از اموری که نمیدونید، یعنی نمیدونید حکمش را چی. خب لا یجوز لکم در این امور مگر چی؟ الا الکف عن و تثبت و رد الى ائمه الهدى، شرب توتان نمیدونی حکمش چیه، لا یجوز لکم درباره شرب توتان الا الکف عن خوردن و آشامیدن شرب توتان، این شرب کشیدن اینجا، و تثبت و رد الى ائمه المسلمین، نمیتونی بگی با کف کنی، تثبت بکنی و تعمل بکنید و رد به ائمه هدا بکنید، تا چه کار کنن اونها؟ حتی یحملوکم فیه علی القصد، تا به اون چه که عدل و قصد است شما رو وادار کنن، هم کنن، و یجلو عنکم فیه اما اون نابینایی و کوری و جهالتی که نسبت به اون دارید اون رو از بین ببرن، و یعرفوکم فیه الحق، اون چه که حق در مسئله است به شما بشناسانن، قال الله تعالی فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. این روایت هم در کافی شریف هست، هم در رواه البرقی فی المحاصل مثله، الا قوله علی القصد دیگه، و یجلو عنکم فی الاما تا آخر رو نداره در محاصل. خب تقریبه به این روایت واضحه، تقریبش دیگه که فی ما لا تعلمون، اونایی که نمیدانید حکمش را، فرق وظیفتون چیه؟ کف است، نگاهداری خیشتن است، تثبت در اون باب است، و یعنی ثبات قدم داشته باشید، همینجور داخل نشید، و رد به ائمه هدا علیهم السلام بکنید. خب اخباری به این روایت استدلال میکنه و صاحب غسالم به همین روایت استباب و وجوب توقف و الاحتیاط فی القضا و الفتوا و العمل، در هر سه تا باید احتیاط کنیم. آیا به این روایت میتونیم استدلال کنیم یا نه؟ وجوهی از مناقشات در استدلال به این روایت وجود داره که باید بررسی کنیم. مرحوم آقا مصطفی 4 صفحه درباره این روایت قلم زدند و فرمایش فرمودند، خیلی طولانی. حالا ما بنا نداریم دیگه، حالا همه اون مطالب رو عرض کنیم، جوابهایی که عرض میکنیم یکیش 3-4 تا بیشتر هست. جواب اول این است که این روایت رو اصولی هم میپذیره، ولی میگه منافاتی با براءت در شبهات حکمیه مستندن الى روایات المأثور عن الائمه علیهم السلام نداره، و به عبارت این اخرى اصولی میگوید ما نسبت به حکم واقعی که لا یعلم و نمیدونیم او را، نسبت به اون حکم واقعی توقف داریم. الان از ما بودن شربه توتون در اسلام واقعا خدا حلال فرموده، میگیم نمیدون. نسبت به حکم واقعی توقف و تثبت داریم و رد به ائمه میکنیم که اونا انشاءالله بر ما روشن بفرد، اما نسبت به حکم ظاهری اتفاقا چه کار کردیم؟ رد به اونا کردیم، اونا به ما فهمون براد. حالا سعادت نداشتیم که مباشرتا بریم خدمتشون، رد به اونا اینه که این حرفشون رد معلومه موضوعیت که نداره، طریقیت داره، این حرفشون رو به دست بیاری چی فرمودن. خب اونه که معاصر بودن مشرف میشدن و میپشتن. حالا همون زمان ها اونایی که معاصر بودند و در مدینه مثلا نبودند، حالا زراره پرسیده اومده مثلا مکه داره خبر میدم، من رفتم پرسیدم، اون رد به ائمه است دیگه، و پاسخ از اونا گرفتن. پس بنابراین ادله براءت شرعیه بعد از اینکه اونا سندن و دلالتن حجت شد، در حقیقت چی پیدا میکنن؟ ورود به این روایات، یعنی همون رد رو رد به مصداق رد به ائمه علیهم السلام را محقق می سازد. پس الا الکف عن و تثبت و رد الى الائمه علیهم السلام. اینا بنابراین اینا میشه اسناد بالادستی، اون توجیهات و راهنمایی های اولی و کلی. یعنی آقا تو مسائلی که براتون پیش میاد همین الان نمیدونید در شبهات حکمی موقف ما چیه، همینجون نگید موقف ما چیه مثل عامه به استحسان و فلان و قیاس و حرفای خودشون و اینا. نه، یکی هم مسائل هم که الان براتون پیش میاد این است که در شبهات حکمی یه باید چه کنیم، وجوبیه، تحریمیه، موضوعیه، باید چه بکنیم؟ این خودش موضوعیه بر ما پیش اومده. خب حالا اینا میگه همه اینا رو در بیار چی رد به ما کنید. خب ما رد کردیم، حالا فرمودن چی در اون روایات به ما فرمودن؟ وقتی شو باز کل بشه این مطلق، کل بشه این لکه حلال حتی تعلم الله و حرام،
حتی اون اما رو از شما
برداشتن، برداشتن
در مورد رد
برداشتن. الان ما نمیدونیم در شما دوش میباد چه کنیم، براعت نیست، جاهلیم. امای ما رو برداشتن، گفتن براعت با جاهل چه
چیه؟
چیه؟ بعد از رد، یعنی قبل از اون خودتون نهید یه چیزایی بسازید، درسته؟ یعنی قبل از رد به ما و اخذ از ما خودتون از خودتون یه چیزایی در نیارید. این کلیه ما بر همین اساس داریم عمل میکنیم. ما رفتیم در خونه اهل بیت، شما ما در شباتون چه کار باید بکنیم؟
جا از یه حکیم وقتی سوال میکنن،
حالا من از شما این سوال
میکنم، نه از
این
از کنم، از حکیم وقتی سوال میکنن، اگر باره آمه وجود داره که همه جا تطبیق میشه،
همه جا تطبیق
شد زمن ندن، پس باید بفهمه. و اگر نفرموده نمیخواست ما رو که در چیز بندازه، که نمیخواست ما رو که اقراری بکنه به جهالت، نمیخواست ما رو در مشقت و سختی بندازه، که وقتی میگه آقا نه هیچ قاعده‌ای وجود نداشته باشه، بگید بیا از من بپرس، معلومه در تک‌تک مصلحت محسوبی هست. عرفی نگاه کنیم اینه، واقعا اگر یه قاعده رد کلیه این موضوع بشه، آقا حضرت چرا؟
حالا من از شما سوال میکنم، اگر شما این فرمایش رو از جد بزرگوارتون شنیده بودید، بعد رفتید منزلشون مشرف شده بود آقا شور به توتانو نمیدونم حکمش چیه، فرمود براعته، میگه آقا تناقض گفتی؟
اگه میگه براعت آمد من میگم آقا این بایکوت شما چی
میگه؟ من میگم دید گفتی خدمت حضرت عرض میگه تناقض فرمودید، میگه نه باری کلا، من قبلم بهت گفتم بیا، یعنی بیا خودم بپرس، حال باری کلا اومدی سوال کردی من دارم بهت میگم اینجا حکمش چیه؟
اینجا یا همه جا ما از رب همه جا رو استفاده میکنیم. اگه همه جایی باشه زراره که جبتش هم ناقصد و نبودی زوابه که بود به پرسه بزن ما قومت دارم. اگه شما هیچ حکمتی بیره این نداشته باده آنکه هم اول میفرمودیم چرا ما باید کفت کنیم، چرا باید تو مشقت میکنیم؟
برای اینکه یه جایی هست که نمیدونیم واقعا ببینید الان حکم واقعی رو نمیدونیم، ببینید الان ما که واقعی رو نمیدونیم، یا
لا یجوز عمل یعنی که چه از جهت ظاهر مجاز نیستی عمل کنی، چه جهت واقعی داری، یه فقط واقع رو نمیدونی، یه لا یجوز عمل
کجا افته لا یجوز عمل. ببینید موضوع اینه مما لا تعلمون، یعنی نمیدانی در حکم واقعیشو میدونی، در حکم ظاهرشو میدونی، اونجا باید چه کار کنی؟ باید کف بکنی و تثبت کنی، رد به ائمه بکنی. خب ما بعد از اینکه اون روایات وارد شد لا تعلمونیم نسبت به حکم ظاهری، اصلا موضوعا از این روایات خارجی،
حاجا رد باید پیغمبر نقل میکنی، اگر مجبور از پیغمبر باشد امام صادق اون رو قبول داشت،
چرا عرفی
نیست؟
چرا یعنی چه عرفی نیست؟
شما فهمید نه، فقط اون که واقعیه، در حال گفته لا یزول عمل، اگر عمل بعد اگه غیر از این بفرمید عمل بعد از اینکه هم از جهت ظاهر من موقوف باید باشم، هم از جهت واقعیتون نمیدونم و این خلاف اینه که پیغمبر اکرم فهمده رو فهم امتی و این هم منظور شبهات بعد از بعد غالب راحت شدنه. اینجا پیغمبر اناسه میگه نه، یا اول از من بپرس. اینو تو باید خورفی نیست، معلومه که رفت و حضرت قبول نداره که میگه از من بپرس، ولی اگه قال عامه رفتی پیغمبر جلب کرده حضرتم قبول داره نباید نفرزن.
چرا مخصص یه جا دیگه آمده نمیدونه؟ فرزون عام یه جا دیگه آمده منظورش اینه، یه امام صادق واسه این دوتا رو با هم میگفتش.
چرا؟
نمیدونم دیگه ایشون میگفت.
امام چی فرمودن در اینجا؟ فرمودن که هر چیزی رو که نمیدانید از پیش خودتون، مثل عامه اینجور نباشه که از پیش خودتون بالاستحسانات و بالقیاسات و بالاجتهادات ظنیه یه حرفی رو همجور بزنید، که اونا هم کار میکنن دیگه. نه، در اینا توقف کنید، تثبت کنید، به ما رد کنید که ما جوابتون رو بدید. چشم. خب حالا رفتیم این منافات داره با اینکه بفرمایند وقتی شبهات حکمی هم سوال میکنید میگیم اونجا براعته، این با اون تنافی پیدا میکنه. ما اگه براعت رو خودمون در میآوردیم رو قیاس و استحسان میگفتیم، رو مظنه ها میگفتیم، بله مخالف این بود. اما اگه بریم خدمتشون و سوال کنیم و خودشون به ما بفرمان، ما طبقی رو باید عمل کردیم.
تا اگه امام صادق دیروز قبل اینکه بفرماید حدیث رفت میگی فرمود،
بله،
بعدم بگه لای اثر کن الا بعد از این دوتا با هم دیگه قابل جلب،
بله بله،
خودش دیروز فرموده تو براعت داری در فردا بگی
نه کجا رو براعت داری، این که اهم از اون مورد براعته، بله، این هم نسبت به حکم واقعی هم مثل این که یه خاص رو فرموده، فرموده اکرم زیدن، فرموده اکرم مثلا زیدن الفاسق به جهتی، بعد فرمود لا تو که من فساق من، بعد فرمود تو اشکال داره بله؟ نه، حکم ظاهری هم در جایی که نمیدونی، حکم ظاهری هم در جایی که نمیدونی حکم ظاهری اونجا چجوریه، اونجا من اینجوره، بله اونجا من اینجوره.
قبل از فحص هم تایید فرمان شما، قبل از فحص رو داریم یه عمل نکنید، این ملاقات نداره بعد از فحص.
حالا اون یه جواب دیگه، یه اون چیز دیگه، حالا ببینید پس بنابراین موارد داره
آجابا میگه الا بعد از کفه سن تذب بود که
بله
تذب بود اش هبریون،
بله بله،
یا اگه
فحص
کردی باز رد کن،
کجا نه
اگه بعد تثبت یعنی بعد از فحص کردی من باید بازم رد کنم،
بله بله،
در اون دیروز بله. رد کنم،
حالا یک کسی مثلا حق و تایی شد درست، مثل شهید سر، مثل سید یزدی، مثل سید داماد، اینا در موارد، این دوتا در مواردی شدن، سید سر در همه موارد حق و تایی شد، خب اینا حق و تایی شدن، اگر براحت شرعیه نمیدونم، میگن خب ما لولا این که نمیدونیم شرع چه گفته، عقلمون میگه حق و تایی وجود داره مادامی که از شرع ترخیصی نرسیده باشه، اگر روایت براعت نبود اینا باید چی کار میکردن؟ احتیاط میکردن. حالا رفتن در خونه اهل بیت، اونا بهشون گفتن براعت، خب خیالشون راحته.
پیغمبر ما حدیث داریم آقا، همون جمعیت بعد از این قول نیست، اگر براعت مجبور بعد از این قول بود کارش شما صحیحه، اما اگر
چه قبل باشه چه بعد باشه هیچ فرقی دیگه نمی کنن. خب این به خدمت شما، این فرمایشی که ایشون میفرماد، مرحوم حاج آقا مصطفی هم برای امام الله شبیه فرمایش ایشون گفته که نه، ظاهر این روایت این است که الا الکف و ان و تثبت و رد الی الائمه علیهم السلام، یعنی این که کف عملی باید بکنید، مرتکبش نباید بشید و تثبت بکنید و رد به ائمه علیهم السلام بکنید، ظاهرش اینه که میگه یعنی در شبهات حکمیه باید توقف بکنید، اون روایت میگه براعت داری توقف لازم نیست، این میگه باید توقف بکنید، پس بنابراین با هم تعارض میکنن و حرف اصولی این که فرمودن اون روایات بر این مثلا ورود داره یا حکومت داره، این مطلب درست نیسته. اما عرض میکنم به این توضیحی که عرض میکنیم، فرمایش اصولی این خالی از قوت نیست که فرمودن، این جواب اول. جواب دوم از این روایت این است که داده میشه، این است که این روایت مربوطه به چه زمانیه؟ به زمانی است که قابل رجوع به ائمه است، یعنی زمانی که فحص ممکنه و رسیدن به حکم ممکنه، حکم اون زمانو داره برمی‌داره، اما ربطی به زمان ما نداره که در زمان ما این جهت امکان نداره، مثل روایت مقبوله عمر بن زنزله ارجه حتی تلقا امامک، تا اینکه با امامت ملاقات کنه اینو تأخیر بیانده. خب اون گفتن اون مطلب مال زمانی است که امکان لقاء حضرت وجود داره، اما مثل زمان ما که اصل غیبتی که لقاء امام علیه السلام وجود نداره، مربوط به زمان ما نمیشود. این اشکال به این نفس اشکال کردن جوابش همونیست که در صنایع بحث عرض کردم. ظاهر این که و رد الالعلم علیه السلام معناش این نیستش که حضور شخص اون حضرت میتونی برسی، این طریقیت داره، یعنی بتونی به موقف اونها دست بیابی، حالا چه به حضور پیش اونها و چه به اینکه روایاتی که از اونها ثقات دارن نقل میکنن و کسانی که حرفشون معتبر نقل میکنن از اون را بتونی بفهمی. اینم رد به اونهاست. رد به اونها معناش حضور و مباشرت در سوال و گرفتن جواب نیستش. این معلومه که عرفاً این طریقیت داره و در زمان ما در مواردی که خب روایات وجود داره و اینا مشمول همین هم میشود. جهت سومی که در اینجا هست این است که فرموده شده است که مرحوم حاج آقا مصطفی هم همین جور به این روایات خواستن جواب دادن و ایده دیگه اون اینه که این روایات نظر به فتوا داره نه نظر به عمل داشته. این روایات میخواد بگه که شما در شبهات حکمیه در جایی که نمیدونید فتوا ندید، اما این منافات نداره فتوا ندن باید که در عمل مرخص. نه ما حق فتوا به براءت داریم طبق این روایات، نه اخباری حق فتوای به احتیاط داره، هیچ کدوم حق فتوا دادن نداره. اونی که داره این نهی ازش میکنه این روایات نهی از فتوا و افتاءه. پس کف و ان یعنی کف و ان الفتوا و تثبت و رد الالعمه علیه مستان. خلاصه حرفشون اینه که مجموع این روایات مفادش رد ان کف ان الفتوا و نه این که در مقام عمل. بله اینم مسئله درستیه. بله
نتیجه
که در نهایت این میشه؟ نه نتیجه یکی نیست، چون اصولی میگه چی؟ میگه ما در مقام عمل مرخصیم. اینو میخواد بگه، این اون رو رد نمی کنه، میگه فتوا به ترخیص نده، درست؟ اما عملا خودتو آزاد ببینی اشکالی نداره، اون متعرض اونیست، منافات با اون ادله که میگه در مقام عمل آزادی با اون نداره، ولی میگه فتوا اینجا نده. خب این دوتا با هم تلافی نداره. خب این ایشون میفهمد کسی که در این روایات و روایات هز هم مضمونه به این روایات تأمل بکنن، اونچه که در میابد از این روایات اینه که مفادش اینه. عرض میکنم به این که اگر ما میخوایم در مقام عمل انجام بدیم مستنده به چی انجام بدیم؟ استناد به چی میتونیم بکنیم انجام بده؟ استناد باید باید یا به برات عقلی بکنیم یا برات شرعی بکنیم. بدون استناد به یک مستند که نمیتونیم همجور عمل بکنیم. حالا اون مستند رو علم بش داریم یا نداریم؟ خب اگه علم بشی نداریم باز فایده نداریم. اگه علم بش داریم چون نمیتونیم فتوا بدیم تا بکنیم؟ خب علم داریم بشنیم، یعنی میدانیم که خدایی فتوا مگه چیه؟ فتوا عبارت از ابراز اخبار از حکم به قصد این که دیگران اگه خواستن استناد بکنن، این فتواست. اظهار نظر یه وقت کسی میگه آقا عقیده من در مسئله اینه، نمیخواد به دعای اینکه دیگری عمل کند، نمیگه این فتوا نمیشه، این نظر میشه. مثلا مرعه که لا یجوز و تقلیدوها، درسته بگیم من در این مسئله مطالعه کردم نظرم دیم، اما اگه به قصد این بگه که دیگران عمل بکنن این حرامه، این فتوا میشه. اما همینجور که ممنوع نیستش که بگم من مطالعه کردم در این مسئله به این بحث علمی رسیدم نظر علمیم این شده خودم بخوام اینجوری عمل بکنم. یا اونجاهایی که میگیم فتوا شرایط فتوا رو کسی نداره، مثلا عادل خدایی نکرده بین خودش و خدا عادل نیست، اون حق فتوا دادن نداره، یعنی به قصد اینکه دیگران اگه خواستن عمل کنن استناد کنن حق نداره اظهار نظر کنه، اخبار از فتوای خودش بکنه، نظر خودش بکنه. یا اگر گفتیم مثلا باید حلال زاده باشه، یک کسی خدای نکرده حلال زاده نیست، خب نمیتونه این کارو بکنه. مثلا دیدم یک کسی نامه ای نوشته بود خدمت مرحوم آقای تبریزی رحمه الله، از اروپایی‌هایی که طلبه شده بود اینا، که من میدونم حلال زاده نیستن، پدر و مادرم اینا از مثل اونجا همینجور بدون عقد و اینا مثل زندگی‌های دوستانه میکنن، اینجوری بودن. حالا میخوام نماز اینجا غیر از من کسی نیست که امام جماعت بشه. ایشون فرمودن که لطفا نمیتونی باز امام جماعت بشید، چون در امام جماعت شرط است که حلال زاده باشه. تو نمیتونی امام جماعت بشی، خب چه خدمات دیگر انجام بده؟ بله؟ خب خوبه میادم بله که طلبه بشه به راه حق آمده و چه تفسیری داره؟ بله اون روایاتی که داره که کسی که حلال زاده نباشه که از هست، معنیش که اجباره برای غیر راه حق داره، معنیش این که زمینه غیر حق درش خیلی فراوانه، باید خیلی مواظبت از خودش بکنه نسبت به آدم هایی که حلال زاده هستن، اما مجبور نیست به اینکه راه باطل رو بره و الا خب این خلاف عدل الهی میشه. خب به خدمت شما عرض شود که اینجا هم همینجور، کسی که حلال زاده نیست حق فتوا دادن نداره، ولی حق اظهار نظر که داره، کتاب علمی بنویسه بگه تو این مسئله نظر من اینه، فقه بنویسه، اصول بنویسه، اشکال نداره. پس بنابراین این چه که بگیم فتوا حق نداره بدین نسبت به حکم واقعی، خب اون که نمیتونه، این هم که نداره نسبت به حکم واقعی، نسبت به حکم ظاهری تا حکم ظاهری برای انسان اثبات نشود که براءت از شرعن، خب نمیتونه به او استناد کنه. وقتی ثابت شد اون وقت حرامه ها این چیزی که ثابت شده بگوید، یعنی شارعه تعبد مهد خواست کرده و بود حکم ظاهری که براءت است یا احتیاط است در شباهات حکمی ولو ثابت بشه برای شما که ما گفتیم، ولی حق حق نداره به این فتوا بده. این یه امریست که پذیرشش خیلی خیلی امر مستبعدیست، یعنی که بخواییم روایت همه بر این مسئله محال نیست، شاید یه مسئلهتی باشه که بله ولو یه چیز را بهش رسیدی فتوا باید بشه ندی ها اوش امتنا، ولی خیلی غایت الاستبعاد نستی به خاطی آدم به همچی چیز رو ولی خلاف ظاهر روایت، بنابراین اینکه این روایت هم بکنیم به اینکه فتوا مقصوده خیلی مستبعد. و آخرین اشکال این روایت که از در سند محل اشکال قرار گرفته و اون است که جر حمزت ابن طیار لا توصیق له، بله بله مشایخ بزرگ یعنی اصحاب اجماع مثل عوانه مثل عوان ابن عثمان ظاهرن و ابن عبدالله ابن بکر، خلاصه کسانی که گفتن اینا من اصحاب الاجماع هستن ناقل از ایشونن و راوی از ایشون هستن، بعضی ها به همین استناد کردن، جواب اینه که اون اصحاب اجماع اگر از اون ثلاثه باشن که لا یربونه و لا یرسنون بله، ولی ایشون مرویانه اونا نیست، سایر اصحاب اجماع ما دلیل نداریم که کسی از کسی نقل کردن اونجا ثقه، بنابراین لولا اینکه این روایت در کافی شریف است از نظر سند محل اشکاله، مگر کسی کافی رو کافی بداند. این روایت بحثش تمام شد، برای مازاد بر مازکرنا شما رو ارجاع میدم به کلمات ایشون و بعض فقهای دیگر که فرمودن. سلام.